أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. آیه کلام تلاوت شد، آیه 33، و بعد از آن که انشاءالله در ادامه مطالب قبل مطرح خواهد شد، خدمت عزیزان گفتیم خداوند سبحان ابتداعا اشاره فرمود به مباح‌ها، امور آزاد، رها و فرصت هایی که آدمیان در بهره برداری از نعمت های او دارند. قل من حرم زینت الله، پیغمبر بگو چه کسی محدود و ممنوع کرده است بندگان ما را از استفاده و بهره برداری از زینت ها و طیبات، که دیشب خدمت عزیزان توضیح داد. همان خدایی که به پیامبر میگوید بگو چه کسی ممنوع کرده است بلکه حکم به حلیت به استفاده میکنند، در آیه بعدی فرمود خود انما حرمه. همان بوده که گفتیم به شما بهره مند باشید از نعمتهای ما، بدانید یه محدودیتهایی وجود دارد، یه نقاط قرمزی در برخورد شما با اخلاق، گفتار، نعمتها، جهان پیرامون و یکدیگر وجود دارد که این فتکش ها زندگی شما انسانها رو موفق می کند، پیروزتون می کند، کامیابتون می کند و وجود شما را، جسمتون رو با روحتون منطبق می کند، روحتون رو با خداوند سبحان برقرار می کند و وجودتون رو با طبیعت هماهنگ. این اون فرایندی است که در حلیت و حرمت الهی میتوان یافت و جست. اشاره کردیم که این محدودیت ها و حرمت هایی که خداوند مطرح میکند، یقینا وجود ما به اینها نیازی ندارد و الا حضرت باری تعالی حرام نمیکند. اگر چیزی در حرام میبود که جسم و روح آدمیان حاجت به اون داشت و نیازمند بودیم در مسیر کمالمون به اون، یقیناً حضرت باری تعالی باز می کرد اون درب رو، می گشود و حرمتی وضع می کرد. بنابر اون که ما معتقدیم که محرمات الهی، اون که خداوند سبحان حکم به حرمت و حلیت نموده است، بر اساس مصالح و مفاسد حقیقی و حکمت حکیمانه اوست، چنانچه ما را حاجتی به این امور حرام می بود، یقینا خداوند سبحان استثناء می کرد، مواردی می گفت و اساسا حکم حرمت وضع نمی شد برای این موارد. پس بدانید اون چه به عنوان مباح و حلال الهی است، جسم و روح ما را عزیزان کفایت می کند و ما حاجتی بر این محرمات نداریم به طور کلی در ساختار وجودی خودمون. برتربیل اینجا حضرت سبحان مواردی رو مطرح می کند. گفتیم 5 عنوان در این سوره، در این آیه دیده می شود که می توان گفت به نوعی مجموعه محرمات رو در این 5 عنوان که باز تلخیص می شه در 3 عنوان خداوند بازگو فرموده است. مورد اول رو اشاره کردیم دیشب که حضرت حرام کرده هستن فواحش. گفتیم فاحشه در لغت به معنای زیادی و فزونی است، زیادی در چه؟ زیادی در قبح و زشتی و خسارت. اون امور و مسائلی که انجام دادن اون بسیار انسان رو عقب میزند، فرسنگ ها آدمی رو واپس میزند در زندگی و در سیر حقیقی سعادت به اینها فاحشه گفته میشوند. به بیانی اشارت شد که دور نیست که فواحش و فاحشه در قرآن علل قاعده و نوعا بر گناهانی منطبق شود که اینها بیشتر حالت ناهنجاری های جنسی و اخلاق جنسی دارن. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، آیه 32 سوره مبارکه اسراء. خداوند این طور مطرح میکنه: نزدیک به پدیده شوم زنا نشوید، این عملی است که فاحشه است و بد مسیری است، ساء سبیلا، این راهی نیست که بتوان این راه را مستمر کرد و تجویز کرد و در اون رهنمود و طی طریق کرد. نه، این مسیر نیست، این چاه است، نه راه. صریحا خداوند مصداق فاحشه رو چنین عملی مطرح می کند و موارد دیگر هم در قرآن مؤید این بحث است. خب تا اینجا پس بنابر اون که دیشب گفتیم و الان تکمیل سخن می شود، فواحش اون گناهانی که اینها قبح اخلاقی و نوعاً چنین آثار شومی دارد، ما ظهر منها و ما بطن، فرقی هم نمی کنند. این فواحشی که خداوند حرام کرده است، اینها چون قهرن و ذاتن از جهت ماهیت پلیدند و زشتند، هیچ فرقی نمی کند که آشکارا باشد یا نهان باشد. بدی اینها به لحاظ این نیست که در صحن عمومی اجتماع نباشد، نه، اینها اگر در نهان خانه و پستویی هم این فواحش انجام شود، باز زشتی اون ثابت است. این از بعد فردی قضیه است. حالا ادامه بحث رو میگیم، باز توضیحاتی بیشتری خواهیم داد. ما ظهر منها و ما بطن در این جهت هیچ فرقی نمی کند. ول اسم، عنوان دوم اسم. گاهی خدمت دوستان عزیز وقتی که اسامی خطا و اشتباه و ذنوب و گناهان رو برمی شماردیم و توصیفات اون رو در قرآن اشاره شده است که کلمه اسم در لغت اساساً به معنی فرود افتادن و تنزل است. سقوط رو اسم میگن، کسی که از بالای بلندی ساقط میشه میگن اسم فلانون ان سد، فلانی از بالا فرود افتاد، سقوط یافت. این خود لغت و واژه است و به نوعی چون گناهان و اسیان و تمرد از قوانین الهی انسان رو به اسفل السافلین ساقط میکند، پس بنابراین گناه چیست؟ اسم است، نوعی از اسم است. پس به طور عمومی میتوان به گناهان اسم گفت و اینها رو به این نام نامید. اما اگر باز در کنار فواحش و بقیه مواردی که اینجا مطرح میشود این کلمه رو قرار بدیم، باید یه خصوصیتی در این واژه باشد، استعذار داشته باشید. گاهی ما یک کلماتی داریم که اینها ممکن است اگر به تنهایی بیاد معانی گسترده تری داشته باشد، اما هنگامی که کنار مترادف های خودش قرار میگیره محدود میشه. نمونه ای که سریع به ذهن میاد و مثال میزنن بزرگان بحث فقیر و مسکین است. میگن فقیر و مسکین، اگر یکی از این واژه ها اومد به شما گفتن اعت مسکینم، بدید این مبلغ رو به یه مسکین، دیگه شما میدید به اون کسی که زمین گیر است و کاری از او بر نمی آید و ناتوان است، یا اون کسی که نه زمین گیر نیست اما تهی دست است، الان اقتضاء شرایط براش اینطور شده است، نه اینکه کلن از کار افتاده باشد، فرقی نمی کنه براتون، میتونید بدید. اما اگر به شما گفتن اعت مسکینن و فقیرا، کلمه مسکین و فقیر کنار هم اومد، اینجا یه عنوان ندارید، شما دوتا عنوان دارید، بود یه بخش از این مال رو به کسانی بدید که زمین گیرند و افتادگانند و کاری از ایشان بر نمی آید، و بخشی از این رو بود به کی بدید؟ به کسی که نه افتاده نیست اما الان شرایط بگونه ایست که تویی دست است، چاره ای ندارد، در حال ره به جایی نمی برد از جهت مالی. پس عنایت فرمودید این دو عنوان اگر تنها بیاید فقیر یا مسکین، هر دو رو شامل می شود، اما هنگامی که کنار هم میاد با دو تا عنوان مستقل باشه. این از خصوصیات واژگانی در کلام الهی است. اگر خداوند فواحش رو به تنهایی می گفت همه گناهان شامل می شد، اما فرمود اسم، پس همان گونه که گفته شد فواحش نوعی از گناهان است و اثم نوعی دیگریست. اثم گناه گناهان است، اون گناهانی که سریعا موجب سقوط شخصیت انسان میشه، زود ساقط میکنه انسان را از دیدگاه خداوند سبحان. اینها گناهانی است که از دید مردمان و متشرعین نیست انسان را زود ساقط میکنه. ببینید مثلا فرض بفرمایید شما یک کسی که هیچ احتمال و گمان را نمیدهید که به شما سخنی بگوید که خلف اون ثابت شود و خلاف اون محقق گردد، یک کسی که براتون شخصیتی است، اما اگر میبینید آشکارا به شما مطلبی میگوید که محرزن کذب اون ثابت میشود و میفهمید که دارد دقیقا مثل روی روشن براتون دروغ میگد، شخصیتش در نظرتون چه حالی پیدا میکنه؟ میگید یه مرتبه این آقا از اون اوجی که داشت برای من متاسفانه دیگه ثابت شد شخصیتش، افت کرد دستم برای ما، ما نمیتونیم دیگه با این اون برخورد قبلی را داشته باشیم. دروغ وقتی که بزرگ، وقتی دروغ صدق بزرگ، کذب بزرگی میشود در قبال صدق، این یه حالت اثم پیدا میکند، یه حالت سقوط به انسان میدهد و پاره از مسائل دیگر از این دست و از این نوع. این چنین عنوان دوم فرمود اثم. سوم والبقیه، من یه مروری میکنم باز اینا رو دستبندی خواهم کرد خدمت عزیزان. والبقیه، کلمه بقیه به معنای تعدی و تجاوز، به همین دلیل ظلم و ستم رو ما بقی مینامیم. از محرمات شریعت و اونجا خداوند سبحان عنوان ناپسند به اون داده است بقیه است. فرقی هم نمی کند که این بقیه به که باشد. این بقی ممکنه یه انسان به انسان بقی کند، ممکنه بقی و ظلم و ستم بر خیشتن خیش باشد، گاه بقی کم علا انفسکم باشد، بر خود انسان بقی و ستم باشد، گاه ممکن است بر انسان دیگر باشد، گاه ممکنه انسان بر طبیعت بقی کند. لو بقا جبلان علا جبلن به دمه الله، آنچنان این مطلب را اینیت دادن معصومین فهمودن کوهی اگر بر کوهی ستم کند خدا او را مندک و تکه می کند. حالا این چه معنایی دارد؟ این بحث دیگری است. تمام انواع و اقسام بقی، ظلم، ستم و عدوان عنوان ناپسند، نامعبول، نامشروع دارد. منتها به دنبال این بقی یه چیزی فرمود و البقی به غیر لحق، بقیه به غیر حق. مگه ما بقیه به حق هم داریم که خداوند تقسیمش میکنه؟ ستم به حق و ستم به غیر حق؟ بله بله، اینجا یه عنوانی وجود داره. گاهی شما مجازات و مکافات رو در یک مورد به اسم خود اون عنوان اولی مینامید. این آیا عزیزان نوان در ذهنتون هست وقتی که بحث این میشه که یک کسی به شما ستمی میکنه، تعدی میکنه، حمله به شما میکنه، بعد میگید خدا به ما اجازه داده است که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم. وقتی کسی به شما تعدی و ستم و ظلم میکنه شما هم به او تعدی و ستم و ظلم کنید، اما به مقداری که به شما ظلم کرد است. پاتون اون طرف تر نگذارید، بگید زدی نمیدانم عرض به خدمتون به این طرف صورت من از سر تا قدم میزنم لهت میکنم. نه، همان مقداری که ستم کرده است شما به همون مقدار. خب ببینید، فمن اعتدا علیکم، کسی که بر شما تعدی و ظلم میکند، فاعتدوا علیه، شما بر او ظلم کنید، جواب ظالم و مکافات ظالم را دادن ظلم است؟ این که جزاست، این که ظلم نیست. اما از باب مشاکله و شباهت در تعبیر این رو چه میگم؟ این رو هم اعتدا میگم. خب به این بیان ما تعدی به حق داریم، ما بقی به حق داریم که جواب ظالم و تعدی ظالمان را دادن است. مطلب چرز میکنم از خود فرمایشات معصومین زبرات مقدسه محمد و آل محمد. آشکار است که همین آیه مورد نظر رو به همین شیوه بیان کرده. خب پس عنوان سوم بقی و ستم به غیر الحق، ستمی که به غیر الحق است و به جا نیست و مجازات نیست و تقاص ظالم دادن نیست، بلکه ظلم ابتدایی است، ظلم بدون حجت و دلیل است. چهارم و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، و اینکه شرک به خداوند بورزید، شرکی که به هیچ وجه خداوند دلیل و مدرک و برهانی بر این شرک برای شما قرار نداده است و هیچ حجت موجهی بر شرک وجود ندارد. ما لم ينزل به سلطان، این شرک همه مقولات شرک رو میگیرد، تمام اقسام شرک که میدونیم، چه در ذات خداوند باشد، چه در صفات خداوند باشد، چه در افعال حضرت باری تعالی باشد، شرک در شرک در مقام عبادت خداوند باشد، در مقام اطاعت خداوند باشد، همه مقولات شرک انتشتکوست، همه میاد زیر این پوشش به عنوان منهی مردود ناپسند. فرمود و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ماند یه مورد دیگر و پنجم، و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، و این که بگویید خداوند حرام کرده است، این که بگویید و اسناد دهید به خداوند چیزی را که علم به صدور آن به خدا ندارید، بر اساس گمانتون، حدستون، تخمینتون ناآگاهانه میگید که این از حکم خداوند، این از قانون الهی، این از شریعت، این از دیانت، اسنادی از خودتون به خداوند میدهید بر اساس گمان و باورها و جزمهای ذهنیتون که اینها هیچ مستند علمی و عینی متصل به خداوند ندارد. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. قل انما حرم ربی، بگو خدای من پیغمبر حرام کرده است این پنج عنوان. خب بنده یه مروری نسبت به این پنج عنوان داشتم، چه فواحش اون، چه اسم اون، چه بقیه اون، چه شرک اون، چه جاهلانه بر خداوند گفتن. این پنج عنوان رو اگر تلخیصش کنیم میشه گفت که وارد چند تا دستبندی میتوان اینها رو قرار داد. یک، این که گناهان و معاصی و عصیان نسبت به خداوند سبحان رو اگر بنگرید، خارج از این تقسیم نیست که یا قولی است، یا فکری است، یا عملی است، یا در مقوله گفتار است، یا رفتار است، یا اندیشه و اعتقاد است. این آیه شریف همه رو در بر می‌گیرد. این پنج تا به گونه ای شد که این سه عنوان منطبق بر اینهاست. یا اینکه انسان با زبان تعدی می کند بر خداوند، اسیان و تمرد می کند، یا اینکه با رفتار است، یا با فکر است و دل است. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این مقوله رفتار است، اسم مقوله گفتار است، بقی تعدی بر دیگران عملی است، رفتاری است. انتوش گو به الله، شرک به خداوند، و انتقود و الله ما لا تعلمون، یه مطالب اعتقادی است عمدتاً، یعنی دل رو و فکر رو و ذهن رو، در ذهن ابتداءً شرک خانه می کند، در خارج دیده می شود، فکر میاد یه چیزی رو بر خداوند سبحان می بندد، این سه مقوله رو شامل می شه. این یه تقسیم. از بعد دیگر باز گناهان و عصیان‌ها یا بر خدا نمیست، یا بر خلق است، یا بر خالق است. اینم باز هر سه عنوان تو این پنج تا مسئله کاملا دیده میشه. یا انسان یه اشتباه و زشتی بر شخصیت خودش لطمه میزند، فاحشه میکند، اسمی انجام میدهد، فرسنگ ها عقب میفتد. من این رو چندین مرتبه خدمت دوستان عزیز گفتم و شاید دروغ بنده لذت از این برده است که تکرارش میکنم، شاید مثال زیاد باشه، اما بیشتر تعلق ذهنی اومد به این مثال. من این نمونه عرض به خدمتون بالا رفتن از این صخره ها و بلندی رو خیلی میپسندم مثال زدن برای اسم و فاحشه. همین مسابقه صخره‌نوردی که الان دارن و به هر حال دوستان انجام میدن، این رو به نوعی ورزشی است که بسیار هم مفید و مفرحه. من بارها تو این فکر کردم و دیدم این دوستان عزیزی که دارن صخره‌نوردی میکنن، یه لحظه که ناهماهنگ پای خودشون رو میگذارن و نسنجیده قرار میدن، یا دستاویز رو درست نمیگیرن، یا پای رو درست در جا و موضعی که باید بنهن نمینهن، نتیجه اون میشه اون نفر اولی که داره میره بالا از اون بالا 5 متر میاد پایین، 10 متر میاد پایین، بعد میبینید آخر خط مسابقه هم نفر دهم میشود در 10 نفر. اسم و فاحشه اینطور است عزیزان، یعنی یه پا رو میلغزانی، پا رو نابجا میگذاری، دهان نابجا باز می شود، انسان یه زشتی مرتکب می شود. بعد می بینید از مسیر زندگی فرسنگ ها به دور افتادید، می بینید از مسیر تعالی که می رفتید و در خط بودید، خیلی باز باید خیلی تلاش کند انسان، خیلی کوشش کند، باید خیلی باز توان و نیرو مصروف کند تا بتواند جبران مافات و فرصت های از دست رفته شو بکند. این ها خساراتی است که نفس ما میبرد، این ها از فاحشه و اسم بر وجود ما میاد، یعنی بخشی از گناه دقیقا و مستقلا در ارتباط با خود ماست و فرد است، یا آثار شوم فردی دارد برای خود انسان. اما گاه بعد اجتماعی است، از فرد سر میزند، تسری بر دیگران میکند. فرمود و البقیه به غیر الحق، ستم بر دیگران به انواع بود. این ستم گاه ممکنه ستم علمی باشه، گاه ممکنه ستم مالی باشه، یعنی گناه ممکنه تسری به دیگران بکنند و حقوق دیگران زیر پای آدمی قرار بگیرند. بارها شنیدید لحظات آخر عمر وجود مقدس صاحب مصیبت این ایام وجود نازنین سید و ساجدین و زین العابدین است. فرزند بزرگوار خیش حضرت باقر را در بر گرفتن، فرمودن پدر به عنوان آخرین وصیت به تو میگویم ایا که و ظلم فرزندم، مسیر خودت رو در وادی ظلم به بندگان خدا قرار نده. یا کبسو مخصوصا لمن لا یجدو ناصرن الا الله، مخصوصا اون کسانی که اگر ظلم بهشون بکنی از دست اونها کاری بد نمیآید، اون کسانی که در زیر چنگال ظالمانی تو فریاد اینها هم به فلک نمیرسند، داد اینها کس نمیستاند نمیستاند، اون کسانی که اگر بهشون ظلم کنی رعیت تو هستن، زیر فرمان تو هستن، تو اگر به یک کودک 10 ساله خودت ظلم کنی، این به کجا میخواد شکایت کند پدر؟ این به کجا میخواد شکواییه ببرد؟ بر چه کسی تقاصش بگیرد؟ شما وقتی به یه همسر عفیف نجیب متدینه مسلمان درون خانه مردی ظلم میکند، این زن از اون وادی نیست، از اون دست نیست که بی آبرویی به بار بیاورند، از اونها نیست که پا به اینجا اونجا بگذارند، فقط ممکن است سر سجاده انگامی که نشسته از قطره اشک از گوشه چشمش بریزد، بگوید خدایا تو اون چه میدانی همان کن. بعد میدونید چی میشه؟ ای کاش که ما رو به محکمه بکشد اما این کارو نکند. بعد میدونید این رو ما کجا تقاصش پس میدیم؟ و بالعکس زنی نسبت به شوی خودش، یعنی فرمایش حضرت رو اگر نگاه کنید همین موارد رو میگیره، حالا چه حکومت چه رعیت چه این موارد، ایاک و ظلم لمن لا یجد ناصرن الا الله. این یه مقوله تلخه، یه مقوله تلخ است. به همین خاطر میبینید خداوند شرک رو وقتی میخواد که دیگه زشترین و منحدترین پدیده‌ای که در خلقت شکل گرفته از شرک هست، وجود رو از وادی و مسیر خودش جدا می کند، خداوند شرک رو ظلم می نامد. ان شرک لظلم عظیم، شرک هم ظلمه، مثلا ظلم مثل این ما بدتر از عنوان ظلم چیزی نداریم. بل بقیه به غیر الحق، خب این شد یه پس عرض کردم یه عنوان، عنوان فردی گناه هست، بعد اجتماعی است. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، این دیگه هم فرد رو میگیرد هم اجتماع رو میگیرد، هر دو رو شامل میشه. اگر اجازه بفرمایید من یه تقسیم دیگه هم بگم، اینم بد نیست. ببینید گاه گناهان جنبه اخلاقی دارد، گاه جنبه حقوقی داره، گاه جنبه فکری دینی و فرهنگی داره. یعنی اگه سرفصل بدید به گناه میتونید بگید گناهان اخلاقی، گناهان حقوقی که مالی هم در دلش وجود دارد، در کنارش سوم گناهان علمی و به اصطلاح ما فرهنگی، این عنوان رو میتونیم بهش بدیم. هر و ربی الفواهش، بود اخلاقی رو میگیرند، فواهش رو اسم، و البقی به غیر الحق، بود حقوقی رو میگیرند، حالا چه حقوق مالی چه حقوق حیثیتی به اعتباری انسانها باستن. و هم تشتکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، جامعه رو از فکر توحیدی از خط فرهنگ صحیح به در آوردن و به دور بردن. منتها ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا یه چیز است، و انتقول و الله ما لا تعلمون یه چیز است، اون شرک است و اون بدعت است و تحریف و انحراف و وجاک در دین خدا ایجاد کردن، یا به نام دین یا به نام غیر دین. بنده به اجمال گفتم، اما معتقدم و حقا اگر بنا باشد همین آیه رو شرح و بسطش کند انسان. این مقداری پیرامون این تو این حواشی آیه فرو برد، یه مقداری استنادات روایات غیر خونده بشه، بدونید این خودش تا آخر ماه سفر بست. مذر مبارک عزیزان، بسیار آیه قابل تأمل است. خب این عناوین رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود، انما حرم ربی، اینها اون محدوده هاییست که پانهانه در این محدوده ها انسان رو سخیف میکنن، انسان رو به زیر میکشن، عاقلانه نیست، افتارهای معقولی نیست و نتیجه اون همین هاست که خداوند میگوید، میرسد به اونجا که به هر حال ابعاد و دوری از همه مسیر سعادت به دنبال اون می آید. سخن تمام در اینجا، ولی کل امت اجل. بدانید انسان ها که برای هر امتی اجل و زمانی وجود دارد. حالا ربط بحث چیست لکل امت اجل؟ خب ما داریم کجا بحث میکنیم؟ ما ادامه ماجرای آدم میگوییم، ما سخن از فرود آمدن فرزندان آدم در این مقاک و خاکدان داریم، در این عرض تیره و تاریک داریم، در همین سرزمین محدود و در همین فضای بسته کره زمین تمام بحث ما اینجاست. فواهش همینجاست، اسم همینجاست، بقی همینجاست، تو این فضا دارد خداوند سبحان صحبت میکنن. شما انسان ها اومدید اینجا تو این فضا، این هم ببینید برنامه کارتون، اون زینت و طیبات از آن شما، این محدوده های حرام رو بذارید کنار، اینا براتون روشن، و بدانید که دیری نمی پایید، بدونید که شما فرصت هاتون زیاد نیست. کل نوع انسان در زمین فرصت بسیاری ندارد. اصلا نوع فرمود از همون اول که ماجرا رو خواندیم، فرمود بدانید که فیها تحیون فیها تموتون منها تخرجون. شما در همینجا زندگی میکنید، میمیرید و برمیگردونیتون، نیومدید که اینجا بمانید. کل نوع انسان عزیزان اجل دارد، هر فردی اجل دارد، هر دسته و تمدن و امتی هم به گزارش قرآن اجل دارد. ما سه تا اجل داریم، اجل نوع، اجل فرد، اجل جماعت. اجل، خود کلمه اجل که نیاز به توضیح نداره دیگه، یعنی زمان و مدت پایانی. شما معامله میکنید، میگید آقا معاملات در عرف ما یا معاملات معجل است یا معجل است، یعنی یا اجل دارد یا عجل دارد. عجل با عین یعنی نقد است، یعنی فوری است. عجل با همزه یعنی مدت دارد. این ما سیروزه بهتون دادیم، چش رو سیروزه محبت کنیم، این میشه عجل شیر، میشه سر سیروز. هر انسانی چکی براش صادر کردن که اون سررسید میرسه. عجل سررسید معنا کنیم خوب معنا نیست. تمام انسان ها سررسید دارن، یعنی روزی میاد که ازش شمس و کوه برد، سفره همش برچیده میشه، کل من علیها فان. هر فردی هم اجل دارد. هر کدام از ما یه سررسیدی داریم که بالاخره تا اون آخر خط میرویم. و ایها الناس، بدانید به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین، کل امره لاق ما یفر من فی فراره، والعجل مساق النفس والحرب منه موافاته. بدونید همه تون به دیدار این سررسیدتون خواهید رسید. گریختن از اون هم به دامن اون رفتن است. شما هر چی بگریزید از سررسیدتون اشتباه میکنید، دارید اتفاقا به کجا میگریزید؟ جاده یه طرفی که منطقه‌ایش هم سررسید شماست. هر چی تندتر برید تندی و کندی نداره، بالاخره به دامن عجل میرسید. پس فرد عجل. و این نکته زیبا رو قرآن میگه که تمدنها و امتها هم عجل دارن. دیدید آینه عبرت تاریخ پیش روی ماست، ولی تمدن ها در طول تاریخ از دیر باز سرزمین خودمون بگیرید، تمدن کهن نمیدانم هخامنشیان رو بگیرید، اشکانیان رو بگیرید، سلوکیان رو بگیرید، ساسانیان رو بگیرید، اینا امت بودن. این امت ها پرونده‌شون بسته شد، تمام شد، جمع شد در همه نقاط زمین. آن تمدن ها که قرآن به عنوان نمونه مطرح می کند، اونها که دیر و زود خودمون دیدیم روی این سرزمین آب و خواب، بالاخره اینها برای خودشون اقتداری داشتن، شوکتی داشتن، آن چه دیدی برقرار نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. تمام این امت ها و تمدن ها فرصت دارن، عجل دارن به حکم الهی، آجالشون تمام میشه، فرصت ها به پایان میرسن. فرمود کل امت عجل، فیضا جا عجل و هم لا یستغفرون ساعت هم و لا یستقدمون. این عجل ها که اومد دیگه هیچ برمرگرد ندارن. البته اینجا جای این بحث نیست که بنده نسبت به خود انسان ها این رو عرض کنم، در جای خودش گفتیم. فقط یک کلمه برای بعض از دوستان جوانم عرض میکنم که ذهنشون در این مسائل حساس تر است. در مورد انسان استهزار دارید؟ سررسیدی که ما داریم دو تا سررسیده، ثم قضا عجلا و عجل مسمى. دو عجل آدمیان تک تکشون دارن، یه عجل محتوم از اون تعبیر میکنیم به روایات، و یه عجل معلق تعبیر میکنیم در متون دینی و فرمایشات. البته اینجا جای این بحث نیست که بنده نسبت به خود انسان ها این رو عرض کنم، در جای خودش گفتیم. فقط یک کلمه برای بعض از دوستان جوانم عرض میکنم که ذهنشون در این مسائل حساس تر است. در مورد انسان استهزار دارید؟ سررسیدی که ما داریم دو تا سررسیده، ثم قضا عجلا و عجل مسمى. دو عجل آدمیان تک تکشون دارن، یه عجل محتوم از اون تعبیر میکنیم به روایات، و یه عجل معلق تعبیر میکنیم در متون دینی و فرمایشات معصومی. یعنی هر انسانی یه بهره و حظی و یه سررسیدی دارن. خداوند به هر انسان، به این انسان 60 سال فرصت میدهد در دنیا، اما این 60 سالی که به حساب و اون بیختن ممکنه این زودتر هزینش کنه، ممکنه یه کاری بکنه که یه سودی بهش تعلق بگیره، این بیشتر باشد. اون 60 سال عجل محتوم است، اون کم و زیادی که میشود عجل معلق است. این مستفاده از فرمایشات معصومی در زیل پاره از آیات کریمه قرآن. اینی که به شما میگن دافران عمل تزید و فل عمر، این در عمر میافزاید. میگن این کار کاریست که و هم ماماین فا الناس فیم کفا فلا عرض. اونهایی که نفعشون به جامعه و مردم میرسه، خدا به سرشتونشون میفزاید، یه چیزهایی به اضافه میشه کلانش. ادهی هم هستن که به چه کار آیدت جهانداری، مردن ده که معلوم حضاری. ادهی هم هستن به پاره از اعمال خدا کم میکنه، از حسابشون منهان میشه. این میشه به اصطلاح همان گونه که از کردم خدمتون بعد معلق کار، عجل معلق کار. خب در مجموع فرمود پس فیضا جا عجلهم لا یستغفرون ساعتم و لا یستقدمون. یا بنی آدم، فرزندان آدم، این چهارمین بنی آدمیه که پشت سر هم گفت خدا من، باز هم همه من دو خطاب کرد. یا بنی آدم از ابتدا تا انتهاتون، از آدم تا خاتم تا انقراض عالم. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرزندان آدم، رفتید، ما شما رو فرستادیم تو این دنیا و تو این فضایی که گفتیم که عجیب، اصلا امنگیزه. گاهی فرز از حالاتی که در کلمات خود معصومین از حبوب انسان مطرح میشه، خطبه اولی نجات بلاقی و بعضی از اینها واقعا زیباست. خب حالا اومدید، اما ما که شما رو راه نکردیم. میاد اما یعتین نکم رسولان منکم، میان رسولان ما، سفیران ما. این سفیران رو از خودتون هم انتخاب میکنیم که احساس جدایی نکنید، اینها با شما بیگانه نباشن، کاملا لمستون کنن، حستون کنن، درکتون کنن، همه چیتون رو بدونن. میان رسولان منکم، یقصون علیکم آیاتی، و اینها بر شما قصه می کنند آیات من را، آیات من خدا را. یقصون قصه اتبع سره، پی چیزی رو گرفتن میگم قصه. یقصون یعنی گفتن، اما چه گفتنی؟ اینا میان انبیاء الهی برای شما به حکایت می کنند، برای شما می گویند، اما هر گفتنی رو قصه نمیگویند، گفتنی رو میگند که همراه با اتصال و پیگیری به استمرار باشند. انبیاء الهی، سفیران الهی کار ناتمام نگذاشتند، اینا پیگیری کردند تا خط آخر، اینا شعر ناتمام نگفتند. قفینا هم به عیسی ابن مریم، انبیای غزل سروده شده خدا بودند که همشون قافیه بودند. پیامبران الهی راویان قصه حقیقت بودند که تا خط پایانش برای بشر گفتند و این حکایت رو ناتمام نگذاردند. اینها کاملا، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند نیست. پیامبران الهی قصه دل رو تمام کردند، تا خط آخرش گفتند برای بشر. یه قصون علیکم، اینا میان قصه میکنن بر شما، حکایت میکنن بر شما آیات من را. بعد شما روی خودتون میدونید، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در قبال این سیل، از آدم تا خاتم تا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، دعوت این بندگان من به این سفیران و رسولان به این است، به تقوا است. فمن اتقا، کسی که این اکسیر سعادت و تقوا رو بگیرد و اصلح و همراه با صلاح و سداد و اصلاحش کند، من خدا به شما وعده می کنم، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارد نه حزنی دارد. یه جمله بگم اینجا بعد، این طور یافتیم که در قرآن کریم تقوا و اصلاح هم مرزند، شانه به شانه می آیند. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. تقوا باید با صلاح و اصلاح باشد، یعنی مبرز و نشان دهنده تقوا اصلاح است. اگر شعار و ادعای تقوا بیاید اما صلاح نیاد، اصلاح نیاد، این تقوا نیست. تقوا قرآنی چسبیده و شانه به شانه اصلاح مطرح میشه، باید با صلاحیت بیاید، صلاح درون و صلاح برون. انورید و الا اصلاح، بزرگ مردان متقی شعارشون شعار اصلاح بوده است. انورید و الا اصلاح، انبیاء الهی مستطعتو، تا می توانید در حد توانمون، البته و ما توفیقی الا بالله، توفیق ما هم بر اوست. پس ببینید به زیبایی خداوند اینجا فمن اتقا و اصلح، باید ابتداعا در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، باید ارتباط رو با خداوند تقوایی کرد. بعد که گرفتیم شعار رحمت خداوند رو، این رو در قالب اصلاح، صلاح درون و برون پیاده می کنیم و جاری می کنیم و بعد فضا فضایی زیبا و پرجلال و جمالی می شود. اگر این چنین شد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف، غم، تعلم انسان بر گذشته، بر اعمال گذشته. همه ما وقتی بنشینیم در خلوت خودمون میگیم ای کاش ماه قبل این کارو نمی کردم، ای کاش سال قبل این کارو نمی کردم، ای کاش 10 سال قبل این تصمیم رو نمی گرفتم. یعنی همیشه بر رفتارهای گذشتمون یه چی داریم؟ یه امها و حمومی داریم. به امهای بر گذشته خوف گفته می شود و هممون در آن واحد یه تأملاتی و یه تعلماتی نسبت به آینده داریم. چی میشه آیا سال آینده؟ آیا وضعیت ما چی میشه؟ آیا این فرزند من چی میشه؟ آیا نمیدونم اون قضایا چی میشه من؟ آیا اصلا آیا سر ما به سلامت قرار میگیرد بر زمین یا نه؟ خیلی چیزهاست که اینها دل انسان رو زیر و رو میکند، فکر اینها، اندیشه اینها و تأمل در اینها. فرمود اگر آمدند راویان حکایت الهی و سفیران حق، دستورشون گفتن و تقوا و صلاح رو کسی گرفت از اینها، بدانند فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این وعده و بشارت الهی است که دیگر نه از گذشته چنین انسان‌هایی باید امین باشند و نه باید نگران از آینده باشند. اینها نه غم بر گذشته و نه تعلم و حزن بر آن. این اثر تقوا و اصلاح است. اگر کسی متقی مصلح باشد، متقی صالح باشد، نه بر گذشته تعلم و تأسفی دارد، من آینده مشکلی خواهد داشت. قبل و بعد او با خداوند سبحان است. آنی که مهم است امروز اوست. اگر امروز را آبادان کند، دیروز و فردای او بر عهده خدای اوست و خداوند سبحان این وعده رو به اهل تقوا و صداقت و صلاح میدهد. اما اون گروه اون طرفی والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا، اما اگر بندگان من تقوا و اصلاح نقطه مقابلش تکذیب و استکبار، اما اونهایی که تکذیب به آیات میکنن و استکبار در قبال آیات الهی دارن، اولئک اصحاب النار، این دو تا مؤلفه جهنم، تکذیب و استکبار، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، ساکنان جهنم به خلود در جهنم در انتظار چنین جماعتی خواهد بود. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، مطلب همین است دیگه. بیش از این اگر کسی برای شما گفت یا غیر از این برای شما گفت، مفتری بر خداست. حقایق همین است، سعادت همینجا تأمین می شود. فمن اظلم، کیست ظالم تر از آن که افتراء بر خدا ببندد و دروغ بر خدا ببندد و چیز دیگه به بشر بخواد نشان بده، باغ سبز دیگری نشان بدهد به انسان ها. فمن اظلم، قصه همین است، کل قبل و بعد شما آدمیان همین است، از آدم تا خاتم دیگه داره تمام میشه کل این توصیه ها و تذکرات بعد از ماجرای آدم. کیست ظالم تر از اون که افترا ببندد بر خدا؟ افترا یعنی دروغ از ایران، منتها چگالی و زخامت و اون به اصطلاح قلزت دروغ. یه راه تشخیصش بستگی دارد این که این دروغ رو به چه کسی بستید. شما فرضاً به یه آزاده 5 ساله دروغ میبندید، میگید این بچه اینطور گفته است. گاه به یه جوان بالغ رشید 20 ساله دروغ میبندید، گاه به یه شخصیت علمی فرزانه آگاه متقی که در جامعه پایگاه و منزلت اجتماعی دارد دروغ میبندید، گاه فراتر به یه رهبر بزرگ دروغ میبندید، گاه به یه امام و حجت خدا دروغ میبندید، گاه ممکن است به الله جل جلاله رو دروغ میبندید. اینا یکی نیستن. کیست ظالم تر در میان مردمان از اون کسی که بر خدا دروغ میبندد، سخن خدا رو وارونه میکنه، غیر آن به خدا من نسبت میکرد که گفته شد. فمن از لبام من افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته یا تکذیب به آیات کنند، اولئک ینالهم نصیب من. عجیب است عزیزان، احساس خاصی است این آیات، یعنی این قسمت هایی که الان میگم، اگر بتونیم امشب این قسمت رو بگم، اینا یه نکاتی است که در قرآن گاه خدا مواردی میگه، مثل اینکه بنا داره یه گوشه هایی به بندگانش نشان بده، یه پرده هایی رو از آینده بشریت برداره. اونا که ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا زلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین. میفرماد این کسانی که تکذیب کردن به افترا بستن، نیومدن تو این وادی سفیران الهی، اینهایی که زیر پا نهادن تمام این حدود رو، اینا ینالهم نصیبهم من الکتاب. هر فرزند آدمی که از مادر متولد می شود، هر کجای زمین و زمان باشد، خداوند حظ و بهره برای او آفریده است، ولو عمودترین دشمن خدا باشد. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، هنگامی که اراده الهی به آفرینش هر انسان و موجود تعلق بگیرد، بودجه اون هم تأمین اعتبار میشه، بودجه اون هم تأمین اعتبار میشه، تو خلقت جاسازی میشود، قرار داده میشه و راه رسیدن به اون بودجه را هم خداوند بهش میده، میتواند برود به سوی اون اعتبارات لازم و پشتوانه دار هر کی باشه. این همون بحثیست که دیشب از کردم، مقتضای رحمت رحمانیه است. فرمود اینها، همین هایی که میگیم، خیال نکنید اینها چون این وضع داشتن دیگه اینها در دنیا مثلا محروم، نه، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، همین ها که ظالمترینن، ازلمند، اینا میرسن به نصیب و بهره هاشون از اون کتاب مفروض الهی، از اون که خدا براشون در وجود فرض کرده است و قرار داده است. اینا متنعمند، اینا برخوردار میشن از مواهب وجود، اینا ینالهم نصیبهم من الکتاب، اینا بخش هایشو میبرند و میخورند. ببینید در آیات دیگر خداوند میگه مثلا فرض بفرمایید کسی که اراده میکند حرس دنیا را، و من یورد هر کسی که اراده میکند حرس دنیا را نعتهی منها، ما میدیم بهش از این دنیا میدیم. البته این طور نیست که اگر کسی دنیا را بخواهد به تمام خواسته ها برسد، این سنت خداوند نیست. هیچ کی نیست در دنیا به تمام خواسته ها در تمام ابعاد مادی اون برسد، این سنت خداست. هر کسی که اراده دنیا بکند میرسد به دنیا به خواسته خودش، ولو ازلم باشد. فرمود خداوند ینالهم نصیبهم من الکتاب، میرسد تا که حتی ازا جاعت هم رسد. مدارای خداوند با عیش بندگان او تا اونجاست که جاعت هم رسولان ها میان رسولان الهی سراغش. این کدوم رسولان هست؟ ملائکت الله میان، ملائکه ما. برای چی میان؟ یتوفونه هم میان تلفیشون کنه، تلفی جان گرفتن، میان تا اون جان عاریتی که به اینها دادیم از اینها واپس بگیرند. میان ملائکه ما یتوفون کاملا میگیرند. یتوفون تلفی چند شب قبل توضیح دادن، مثقال ذره باقی نمیاد، همه چی رو دریافت کامل میکنن. تمام وجود و جان انسان به تمام معنا از این خاکدان برکشیده میشود و میرود. یتوفونه هم. قالو اینما کنتم تدعون من دون الله. بعد ملاکه با اینها شروع میکنن به گفتگو، به اینها میگن که اون چیزهایی که جز خداوند میخواندید و به سوی اون سر مینهادید و خضوع در قبال اون میکردید و تواضع در قبال اون داشتید و عبادت اون میکردید و اونها رو طلب میکردید در دنیا که یارتون باشن و یاورتون، کجا هم از کردم. اینها یه نکاتیست که عجیب است. قالو زلو انا، اینا صریحا میگن که هیچ، زلو انا، اینا گم شدن نیست، ما اصلا توهم بود، خیال میکردیم. زلو انا و شهدوا علی انفسهم انهم کافرین، خودشون شهادت میدن میگن ملائکت الله واقعا الان ما رسیدیم به اینجا که ما متاسفانه به خطا میرفتیم و ما در قبال بزرگ و عظیمی خط بطلان و کفر رو گرفتیم. علی انفسهم شهادت میدن، کلمه علی یعنی چی؟ یعنی ضرر، زیان خودشون شهادت میدن. خطاب میرسد از خداوند، ملائکه با اینا یه گفته هایی داشتن، خطاب میرسد از ناهی از جلال. قاله قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، به اینها میگن نه دیگه وارد چی، تمام شد، این شهادت دادن الان فایده ای نداره، برید وارد چی با یه امت هایی که قبل از شما اونها وارد شدند. اینها ادهشون انسی بودند، ادهشون جنی بودند. از آیه مشخص میشه که جنیان هم میمیرند در جلشون که میآید و به جهنم میروند. فرمود اینها بهشون گفته میشه داخل بشید در امتهایی که قد خلت من قبل کن من انجل من انس فلنا حالا قوقاز کل ما بخلت امت لعنت اخرا حتی ازد دار کوفی ها جمیعا قالت اخرا هم دولا هم. اینها هر گروهی و تیفی و فوجی که وارد جهنم می شدن، صدای ضبط شده اینها رو خداوند پخش می کند اینجا در قرآن. اینها فریاد بر می دانند، فوج فوج همی که دارن می رن تو جهنم از یکدیگر فاصله می گیرند و لعنت به هم می کنند، لعنت به هم می کنند. نمی رسیم انشاءالله فردا شب خواهم گفت خدمت عزیزان. الاخلاء، قرآن می گوید اخلاء و دوستان. بعضی از اینها نسبت به بعضی از اینها خواهید دید در قیامت چه میکنند. اینا عدو همند الا المتقین، مگر متقین، یعنی صفوف و صنوفی که اینها به غیر حق در دنیا منعقد نمیشه. عزیزان اینا همه اعدا و دشمن یکدیگرن فردا قیامت، و اون شحنا و کینه ها و عداوت های بیرون سینه شون رو میشه فردا قیامت. یه صحنه عجیبیست اینجا، یه صحنه عجیبیست. بعد اون اولا اولاشون اولاشون به اخراشون. اولا یعنی چی؟ جلو کیه؟ دنبال کیست؟ کی مقدمه؟ کی مؤخره؟ یه نکات ظریفی دارد که انشاءالله با ادامه آیات فردا شب به سمع مبارک سروران معظم خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم این آیات رو، درک این آیات رو و عمل به اون رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما از دامن قرآن و افرد در دنیا رو ما کوتاه نگردانه. صلواتی را تو فرماید. خب جمله عرض کنم و استفاده کنیم و بهره مند از ذکر مصیبت و توسل باشیم. ایام ایام حزن اهل بیت علیهم السلام در کوفر است و من جمله کوتاهی رو چند خطی رو فقط در حد ترجمه خدمت دوستان عزیز میگویم و بهره مند میشیم انشاءالله. ورود خاندان اهل بیت به کوفه، خب بالاخره کوفه است، همونطور که عرض کردم دیشب اینجا مقر خلافت امیرالمومنین است. گوشه گوشه این سرزمین برای اهل بیت خاطره دارد و از اهل بیت خاطره دارد. یه صحنه عجیبی است خود این ورود و خود این. خیلی از این مردمانی که نیومدن به کربلا اما ساکت و آرام نشستند و خورشید رو بر سراز نیزه تماشا کردند، الان دارن یه تکانهایی میخورند. یعنی دقیقاً نتایج و دستاوردهای کربلا دیگه از اینجا داره شروع میشه. وارد شد اون کناسه و میدان اصلی کوفه قافله اهل بیت علیه مسلمات و سلام. قد اشارت الناس، دست مبارک دختر کبرای امیر المؤمنین بلند شد و به مردمان اشاره کرد. آرام گیرید جماعت، فرتد دل انفاس، نفسها به استراب در آمد و سکنت الاجراس، صدای زنگ اشتران آرام گرفت. ثم قالت، اونگاه لب باز کرد، حمد الله و اسنا، حمد و سنا الهی گفت. اما بعد، یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغدر و الخزل، ای اهل مرچر و هیل نیرنج، الا فلا رقعت العبره و لا هدهت الزفره، ای باشد که چشم شما خوش نگردد و ناله درون سینه شما آرام نگردد. انما مثلكم كمثل الذي نرز غزلها من بعد قوه انکافا، مثال شما مانند اون زنی است که پشم رو ریشیده است اونگاه باز میکند. شما چنین مثالی را دارید. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم دخلا هل فیکم الا السلف، اشاره می کند به تملق شما، دروغگویی شما، چاپلوسی شما، نیرنگ شما، مکر شما. قسمتی که مد نظر منه تا اینجا می رسد. می فرماید که باید که شما بگرید بسیار و بخندید اندک. فقط ابتلیتم به آرها و منیتم به شنارها، لن ترهزو ابدا، ننگ و آری را برای خودتون ساختید که با هیچ آبی قابل شستن نیست. انا ترهزون، کجا میتوانید بشوید این ننگ از دامنتون؟ و حال این که قتل سلیل و خاتم نبوه، اصاره خاتم انبیا رو کشید. و معدن و رساله، سید و شباب اهل جنه از بنتیق شما گذاشته است. و ملاز هر بکن و ملاز هز بکن. باز ادامه میدهد تا اونجا که وجود نازنین. اتدرون بیلکم، آیا میدانید ایک ابدن من رسول الله فرستم، میدانید شما کجای جگر پیغمبر را پاره کردید؟ آیا میفهمید شما؟ ببینید دیگه اینها سخنانیست که آب میکند دیگه دل کوفه را. میدانید ای کبد من رسول الله فرستم و ای عهد نکستم و چه پیمانی را شکستید و ای کریمت له ابرستم، میدانید شما چه کریمه از او را بیرون کشیدید؟ یعنی چی؟ یعنی میدانید شما کدام زن و ناموس را بیابان به بیابان دارید آواره میکنید و میبرید؟ میدونید اینها چه اطرافی هستند؟ میدونید جایگاهی اینها کجا بوده است؟ آیا می دانید و ایه حرمت به او هتکتم و ایه دم له سفکتم لقد جئتم شیئن. اگر نمی دانید بگذار برای شما بگویم، شما کار سنگینی کردید در حدی که تکاد السماوات یتفتر نمین و تنشق الارض، آسمان اگر بر سر شما خورد شود و زمین زیر پای شما تک تک شود، باز هم سزاوار و خواهید بود. آنگاه لب باز کرد، مازا تقولون از قال النبی لکم، چی دارید هنگامی که پیغمبر به شما بگوید فردای قیامت، مازا سنعتم و انتم آخر الاممی، چه کردید ای آخر امت با اهل و عائله من و اهل بیتی و اولادی، تکر و تکرمتی من هم و سارا و من هم زر جوب دمی، چه کردید با اهل و عائله من، ادهی رو به اسارت کشیدید، ادهی را به خون تپاندید و قلطان دید. گفت مطالب و عبیات رو، تکانی و زلزله و ولولهی تو مردم پیش اومد، آمسی که هنوز سینه داغدار زینب کبرا هنوز آرام نگرفته است، هنوز میخواد بگم، اما یه مرتبه یه صدایی بلند شد از میان جمعیت که زینب را آرام کرد، فرمود یا امه اسکتی. صدای نازنین و تبدار وجود مقدس زین العابدین است، فرمود امه جان آرام بگیرید، امه جان آرام بگیرید، فل باقی من الماضی اعتبار، همین مقداری که گفتید بس برای این مردم. امه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، امه جان شما عالمی هستید که کسی به شما تعلیم نداره است، شما مفهمه ای هستید که فهمتون از کس نگرفتید، یعنی امه جان من زین العابدین استفاده کردم از مطالب شما، من فهمیدم شما میگید ولو این که دیگران نفهمند. قلب نازنین زینب کبرا اینجا آرام میشود، راه دیگر آرام کردن زینب آن است که چشم باز کند ببیند سر مبارک برادر پیش روی او صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.